ساعت 23 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو با ویژه برنامه اعتراضات در ایران. در 60 دقیقه پیش رو در کنار شما با گزارش و تحلیل خبر از آنچه امروز سه شنبه در هفتمین روز بهمن ماه سال 1404 در ایران و جهان گذشته خواهیم گفت. در این برنامه از صحبت‌های دونالد ترامپ خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید یک ناوگان بزرگ در کنار ایران داریم، اما دیپلماسی هنوز هم یک گزینه است. و از سرکوب اعتراضات در ایران خواهیم گفت که چگونه به ستون بقای جمهوری اسلامی تبدیل شده و از افزایش فشار بر روی پزشکانی که معترضان آسیب دیده رو درمان میکنن. پیش از همه اینها هم شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در آخرین ساعات روز سه‌شنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز پس از چند هفته رکود نسبی روند صعودی خود را ادامه داد و بیش از 153 هزار تومان رسید. با وجود ادامه قطع اینترنت برای سومین هفته متوالی، سایت‌های تبادل ارز بهای یورو را حدود 182 هزار تومان و پوند بریتانیا را بالای 210 هزار تومان گزارش کردند. پیش از اعتراضات سراسری دیماه، دولت مسعود پزشکیان با حذف ارز ترجیحی برای بیشتر کالاهای اساسی کوشید روند کاهش ارزش پول ملی ایران را متوقف کند، ولی تاکنون نتوانسته نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال را تثبیت کند. روز سه‌شنبه قیمت سکه طلای طرح امامی هم به 185 میلیون تومان رسید. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا اعلام کرد هویت 6126 نفر از کشته شدگان اعتراضات سراسری اخیر را تایید کرده است. بر اساس این گزارش، از میان جان باختگان تایید شده 5777 نفر معترض، 86 نفر کودک زیر 18 سال، 214 نفر نیروهای وابسته به حکومت و 49 نفر غیر معترض بودند. این نهاد حقوق بشری همچنین از بررسی 17091 مورد مشکوک دیگر خبر داده و گفته است که مجموع بازداشت‌ها به 41880 نفر رسیده است. تعداد احضار شدگان به نهادهای امنیتی 11024 نفر است. به گفته این نهاد، قطع گسترده اینترنت روند شناسایی قربانیان را کند کرده و احتمال می‌رود ابعاد واقعی خشونت‌ها فراتر از این آمار باشد. روزنامه بریتانیایی گاردین روز سه‌شنبه با انتشار فراخوانی از ایرانیان داخل و خارج از کشور خواست تا تجربیات و مشاهدات خود را از وضعیت بحرانی کنونی به اشتراک بگذارند و بگویند که این بحران چگونه بر زندگی آنها و دوستان و خانواده‌شان تأثیر گذاشته است. گاردین همچنین پرسیده است که نظر شما درباره مداخله ایالات متحده چیست؟ این روزنامه با تأکید بر اینکه امنیت مخاطبان اولویت اصلی است، از داوطلبان خواسته است که تنها در صورت اطمینان از ایمنی خود اقدام به ارسال گزارش کنند. گاردین با انتشار فرمی بدین منظور تأکید کرده است که اطلاعات دریافتی به صورت کاملا محرمانه برای مستندسازی ابعاد انسانی بحران ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. داوطلبان باید 18 سال به بالا داشته باشند و می توانند به صورت ناشناس تجربیات خود را به اشتراک بگذارند. در خبری دیگر، رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه گزارش دادند که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تلفنی گفتگو کرده است. او در این گفتگو اصرار داشت که تهدیدات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی تنها منجر به بی‌ثباتی خواهد شد. پزشکیان در ادامه گفت تهران همیشه از هر روندی که در چارچوب قوانین بین‌المللی مانع از جنگ شود استقبال می‌کند. وی در این حال اعتراضات اخیر را اغتشاش‌هایی با تحریک آمریکا و اسرائیل خواند. عربستان سعودی، قطر و ترکیه در تلاش برای میانجیگری میان ایران و آمریکا هستند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با وبسایت اکسیوس گفته است وضعیت با ایران در حال تغییر است، زیرا او یک ناوگان بزرگ نظامی به منطقه اعزام کرده است. خانم مالکی.
سپاس از حمیده فاطمی که راویه آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوس از استقرار ناوگان بزرگ آمریکا در نزدیکی ایران و درخواست تهران برای گفتگو با واشنگتن خبر داده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از هومن عسکری بشنوید.
در شرایطی که اعتراض‌های خیابانی در ایران در پی سرکوب خونبار از سوی جمهوری اسلامی فروکش کرده است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید وضعیت داخل ایران متغیر و متزلزل است. آقای ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت اکسیوس افزود که یک ناوگان بزرگ آمریکا را به منطقه اعزام کرده است و در این شرایط فکر می‌کند که تهران واقعاً به دنبال توافق با واشنگتن است. رئیس جمهور آمریکا تا کنون به صورت علنی تنها گفته است که درباره ایران خواهیم دید چه خواهد شد. آقای ترامپ اینک در گفتگو با اکسیوس تصریح کرده که دیپلماسی همچنان یک گزینه است و اظهار کرده که مقام‌های ایران می‌خواهند به یک توافق برسند. او گفته است که مقام‌های ایران بارها تماس گرفتند و می‌خواهند گفتگو کنند. اکسیوس همچنین به نقل از منابع خود که به نام یا عنوان آنها اشاره‌ای نکرده، نوشته است که رئیس جمهور ایالات متحده هنوز درباره صدور فرمان حمله نظامی به ایران به تصمیم نهایی نرسیده است. بر این اساس قرار است در جریان همین هفته مقام‌های نظامی و امنیتی آمریکا گزینه‌های بیشتری را درباره نحوه برخورد با ایران به او ارائه کنند. گزینه‌هایی که اینک با رسیدن ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به منطقه بر تنوع آنها افزوده شده است. آقای ترامپ در بخش دیگری از گفتگوی خود با اکسیوس توضیح داده که ناوگان بزرگ اعزامی به نزدیکی ایران حتی از نمونه اعزامی به آبهای ونزوئلا بزرگتر است. اشاره آقای ترامپ به نیروهای آمریکایی مستقر در نزدیکی ونزوئلا است که در عملیاتی موفق شدند نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین این کشور را بازداشت و برای محاکمه به آمریکا منتقل کنند. پیش از گفتگوی رئیس جمهور آمریکا با اکسیوس، دریابود آمریکایی برادفورد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هم روز شنبه به اسرائیل سفر کرد. بر پایه گزارش‌ها سفر این فرمانده ارشد نظامی آمریکا برای هماهنگی با اسرائیل در مقابل حملات احتمالی ایران علیه این کشور بوده است. در همین حال، سناتور جمهوری‌خواه لینزی گراهام بار دیگر خواستار حمایت آمریکا از معترضان در ایران شده است. شامگاه دوشنبه آقای گراهام در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تصمیم گرفتن در شرایط کنونی دشوار است، اما ترک کردن مردم ایران و کردهای شجاع از دید من بنغازی ضرب در 1,000,000 خواهد بود. اشاره این سناتور جمهوری خواه به یورش مرگبار 14 سال پیش گروه اسلامگرای موسوم به انصار و شریعه به دو مجموعه نمایندگی ایالات متحده آمریکا در بنغازی لیبی است. در آن حمله کریستوفر استیونز، سفیر و چند مقام دیگر آمریکایی کشته شدند. همزمان عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی روز دوشنبه با تأکید بر تعهد کشورش به بی‌طرفی و ثبات در منطقه خاطر نشان کرد که نه حریم هوایی و نه حریم دریایی امارات محل اقدام به گفته او خصمانه نظامی علیه تهران نخواهد بود. پیشتر هم خبری منتشر شده بود حاکی از اینکه ترکیه و قطر و برخی دیگر از کشورهای عربی منطقه تلاش کردند از اقدام نظامی دولت ترامپ علیه تهران جلوگیری کنند. از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران، دونالد ترامپ به دفعات حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام کرده است. آقای ترامپ تأکید کرده که کمک آمریکا به معترضان ایرانی در راه است. در مقابل، تهران تهدید کرده که اگر آمریکا ایران را بمباران کند، به ویژه اگر رهبر جمهوری اسلامی را هدف بگیرد، آمریکایی‌ها را هدف قرار خواهد داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز 28 دی ماه گفت هر گونه تعرض به علی خامنه ای را به مثابه جنگ تمام عیار قلمداد خواهد کرد.
هومن عسکری اشاره کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با اکسیوس از استقرار ناوگان بزرگ در نزدیکی ایران سخن گفته و در عین حال از درخواست تهران برای گفتگو خبر داده. این رویکردهای متفاوت و گاه متناقض است که از رئیس جمهور آمریکا شنیده میشه و این میتونه به چه معنا باشه؟ این سوالی است که هانا کاویانی از حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاست بین‌الملل در آلمان پرسیده.
واقعیتش اینه که با صحبت‌ها و قول‌قرارهایی که آقای ترامپ در جریان این اعتراضات مطرح کرد و بعد از اون، خب یک سری تعهداتی برای خودش ایجاد کرده، ولی یک چیزی که همپوشی پیدا کرده اجرای این قول‌قرارها در خدمت این میتونه باشه که اون مثلا مشکلاتی که با جمهوری اسلامی داره رو حل بکنه. یعنی اینکه از این وضعیتی که برای جمهوری اسلامی پیش اومده و الان در وضعیت ضعیفی قرار گرفته، با همین عنوان مثلا حمایت از معترضان و این حرفا، بیش از پیش فشاری برش اعمال بشه در خدمت اون حل و مشکلات دائمی که آمریکا با جمهوری اسلامی داشته، از جمله مسئله اتمی، مسئله نگاه به اسرائیل، مسئله موشکی، مسئله سیاست منطقه ایش. منتها خب اینی که با این حجم از مثلا نیروی نظامی که در منطقه آورده و خودش هم آقای ترامپ دیروز در مصاحبه با آکسیوس میگه که فراتر از اون چیزی که ما در مورد ونزوئلا ایجاد کرده بودیم اون احتمال فشار، به نظر میاد که خب هنوز هم در خدمت اینه که در درون حکومت شکاف بیاندازه و نهایتاً درونتش به طرف اینی که این امتیازاتو بگیره. اون هم با توجه به اینکه به هر صورت هر گونه اقدام نظامی با یک سری ریسک ها همراهه، همینی که نمیدونن پایانش چه خواهد شد، واکنش ایران چه خواهد بود، همین که دیروز اماراتی ها گفتن که اصولا اجازه نخواهند داد از هوا و قلمرو این کشور اقدامی مثلا صورت بگیره از طرف آمریکا یا بخواهد آمریکا استفاده بکنند از امکانات امارات. و خب مجموعاً وضعیت نیست که
یعنی شما فکر میکنید که هم محاسبات سیاسی درباره داخل ایران و هم محاسبات راهبردی در رابطه با هم داخل ایران و هم منطقه خاورمیانه که این تعلل رو ایجاد کرده؟
درسته. منطبات دو سه نکته دیگر هم در نظر گرفت. در عرصه داخلی آمریکا هم آقای ترامپ به هر صورت حساسیت هایی داره. در نظر بگیریم که پایگاه رأیش لزوماً با اینی که حتما اقدام نظامی انجام بشه موافق نیست. اونجا هم اختلافات اساسی برقراره، اینی که واقعا ما حمله بکنیم یا نه از این فشار نظامی عمدتاً در خدمت این که امتیاز بگیریم استفاده بکنیم. در این حال با توجه به نزدیک شدن آمریکا به انتخابات میاندوره‌ای، یک اقدام نظامی که بریزه به هم آشوب ایجاد بکنه و به خصوص شوک نفتی یا اون قیمت بنزین رو در آستانه انتخابات ببره بالا، هم برای رأی جمهوری خواه و آقای ترامپ برای انتخابات میاندوره‌ای کنگره خوب نیستش. این دو تا عامل هم در اصطلاح عرصه داخلی عمل میکنه. ضمن اینه که واقعیتش اینه که این اهرم فشار نظامی میتونه در خدمت این هم باشه که بیش از پیش فشار روانی و فیزیکی رو بر جمهوری اسلامی تشدید بکنه. در نظر بگیریم که محاصره اقتصادی ایران هنوز از نظر آمریکایی‌ها کامل نیست، یعنی هنوز هم ایران فروش نفت داره، هنوز هم شبکه ناوگان در سایش داره عمل میکنه. این فشار میتونه الان متوجه
یعنی
این هم بشه،
یعنی این یک ابزاری در اون بسته کارزار فشار حد اکثریست برای به حد اکثر به نهایت رسوندن اون بسته است.
درسته. یعنی که با این اقدام فشار نظامی در سه مثلا مرحله یا سه فاز دارن کار میکنند. اینه که فشار نظامی را تا همین حد بشن شاید در درون حکومت شکاف ایجاد بکنه، اینه که اگر تا همین حد هم اثر نکرد دارن به طرف فشار فیزیکی بیشتر و مثلا محاصره قوی تر و نهایتاً هم اقدام نظامی. منتها یک مشکلی که آقای ترامپ خواهد داشت حتی اگر به این اهدافش هم برسه، نهایتاً اونطوری که خودش میگه به یه دیلی با جمهوری اسلامی برسه، اینه که آیا این دیل با همین ترکیب حاکمیت کنونی و آقای خامنه‌ای در رأسش میخواد انجام بده، اون هم با مثلا سابقه که از آقای خامنه‌ای میشناسیم، ایدئولوژی که داره و اینی که در عرصه داخلی و در عرصه ایران و منطقه هم شاید دیگه نتونه بفروشه با اون همه قول و قرارهایی که داده. و یعنی این که برای آقای ترامپ بهترین مطلوب ترین وضعیت اینه که در درون ویترین جمهوری اسلامی هم چیزهایی عوض بشه. آیا به اینجاها هم خواهد رسید؟ این هم مشکل.
یعنی به جای اینکه یک تغییر رژیم، اون چیزی که به عنوان رژیم چینج میشناسیم، اتفاق بیفته، توافقی در راه باشه، ولی این توافق الزاماً با علی خامنه‌ای نباشه، با عناصر دیگری در جمهوری اسلامی.
درسته. یعنی اینی که حتی آقای خامنه‌ای هم رضایت بده به یک همچین توافقی، برای آقای ترامپ زیاد مطلوب نیست. همونطور که اشاره شد، خامنه ای چه در عرصه داخلی چه در عرصه منطقه در عرصه بین المللی به هر صورت نماد اون هسته سخت و بدترین خصلت ها و خصوصیات جمهوری اسلامی است. اینه که حتی اینکه اعتماد اصلا بشه تو عرصه آمریکا تو عرصه منطقه بتونن اعتماد بکنن به دیلی که آقای ترامپ میتونه مدعی بشه که من با جمهوری اسلامی کردم. از این جهتش برای آقای ترامپ اینه که حتی اگه به توافقی هم برسه در عرصه داخلی ایران یک اتفاقات ظاهری هم بیفته، این هم خب سوال بزرگی است که آیا اینم تحقق پیدا میکنه یا نه.
اما آقای حسینی فرد، ایرانی که در چنین شرایطی قرار بگیره، اگر که اونطوری که آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی خیلی دلش میخواد که به یک توافقی دست پیدا بکنه، حالا اینکه آیا ارتباطی هست یا نه، هر طرف داره یه صحبتی میکنه درباره این موضوع، اما جمهوری اسلامی که حتی اگر بخواد به توافق برسه با شرایط کنونی که براش پیش اومده، با کشتاری که اتفاق افتاده، با صحبتی که مثلا الان در مورد سپاه پاسداران و تروریستی خوانده شدنش مطرح هست در سطح اروپا، این جمهوری اسلامی چجوری میتونه به بقای سیاسی خودش در عرصه بین الملل ادامه بده؟
خب اگر این دیل رو بکنه و به نوعی همونطور که اشاره شد با یک سری مکملات و اصلا چیزهای حاشیه دیگهی که تو عرصه داخلی هم تغییراتی در چهره ها وجود بیاد، همین که گشایشی بشه در عرصه اقتصادی، بر صورت معیشت مردم یکی از مشکلات اساسی جمهوری اسلامیه و تو این دوره اعتراضات خب این نقش اساسی بازی کرده، اینه که بتونه گشایش ایجاد کنه در معیشت مردم، فشارها رو یکم کم بکنه، چهرهای جدیدتری رو بیاره میدان، شاید به اصطلاح برای یک دوره ای هم که شده بتونه دوباره خودش رو حفظ بکنه. ولی همه اینها با یک اگر بزرگ توامه که همونطور که اشاره شد آقای خامنه‌ای، ما در رغم حرفی که آقای ترامپ میزنه ما چیزی نمیبینیم که اینها آماده تحرک یا حرکت در اون مسیری باشن که آقای ترامپ میگه امتیاز دادن، و اینکه چقدر میخوان امتیاز بدن این هم مسئله است. اونتا اگر میگم واقعا به اینجا برسن در درون حکومت شکافی ایجاد بشه، آقای خامنه‌ای به این یا اون طرف ازش خلعیت بشه و نهایتا توافق ایجاد بشه، امکانش هست برای برخی گشایشا که اون نیروی جدیدی که حالا میاد در رأس قرار میگیره بتونه خودش رو در عرصه داخلی خارجی بفروشه، برخی امتیازات بده و برخی گشایشا رو رقم بزنه که شاید بخشی حداقل در جامعه شکاف بیاندازه و بخشی از جامعه رو با خودش همراه بکنه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاست بین الملل، در آرمان صحبت میکرد از گفتگوی آقای ترامپ که واکسیوز داشته و از یک سو استقرار ناوگان بزرگ در نزدیکی ایران سخن گفته و در این حال از درخواست تهران برای گفتگو خبر داده. به هر حال این اظهارات در حال مطرح میشه که به گفته مقام های آمریکایی، رئیس جمهوری آمریکا اوایل ماه جاری و پس از کشته شدن هزاران معترض در ایران تا آستانه صدور دستور حمله به اهدافی در داخل ایران پیش رفت، اما در نهایت تصمیم گیری رو به تعویق انداخت و همزمان دستور تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه رو صادر کرد.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
آنها که در ایران هستید که با گوشت و پوست و استخوان سرکوب اعتراضات رو به چشم دیدید، آنها که بیرون از ایران هستید قطعا با دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از آنچه از ایران بی اینترنت بیرون آمده وضعیت سرکوب رو دیدید. به هر حال سرکوب در ایران پدیده مقطعی نیست، بلکه بخشی ساختاری از منطق حکمرانی جمهوری اسلامی، منطقی که از همان آغاز بقا رو در کنترل جامعه تعریف کرده. این سرکوب در 4 دهه گذشته از خشونت عریان فراتر رفته و به شبکه‌ای چند لایه از ابزارهای امنیتی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل شده. گفتگو داشتم با علی سمیدانی، متخصص استراتژی راهبردی و مقیم هامبورگ، و از چارچوب نظری سرکوب در ایران پرسیدم.
سرکوب رو در همه ابعاد فکری جمهوری اسلامی چنید ببینید، با همه به نوعی با الغای ترس حکومت کرد، یعنی حزب مخالفان خودش، رقبای خودش در رده رهبری گرفته تا بیاین در پایین‌ترین قشرهای جامعه، در مقابل مجلس شورای نگهبانی گذاشته که همه مصوباتش رو باید تایید بکنه. در مقابل ارتش ما یک سپاهی اومده درست کرده که حتی اسم ایران داخل اسمش نیست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در مقابل مردم، مردم رو به دو قسمت تقسیم کرده، بسیج میلیونی، یعنی یا بسیجی هستی یا انقلابی هستی یا نیست. در مقابل دولت ما اومده شوراهای بسیار زیادی رو تعریف کرده که عملا قدرت دولت رو گرفته. چرا؟ چون تمام این شوراها اعضاشون مستقیما منصوب رهبریه. در مقابل پلیس ما که ممکنه دست به خشونت زیاد نزنه، گردانهای عملیاتی بسیج رو سوار کرد. در مقابل حتی وزارت اطلاعات رسمی یک کشور، اطلاعات سپاه رو عملا علم کرده. حتی این اومده در کشورهای پراکسی خودش هم پیاده کرده. در مقابل دولت رسمی کشور لبنان حزب الله، در کشور عراق هشت شعبی، افغانستان فاطمیون، یمن انصار الله، سوریه کتائب، همه اینها رو اومده پیاده کرده. و نکته جالب اینه که جمهوری اسلامی اینقدر میترسه که فکر میکنه با ترساندن میتونه بقای خودش رو حفظ بکنه، که حتی در مقابل دیپلماسی داخلی خودش دیپلماسی میاره. مثلا اون زمانی که دیپلماسی دولت ایران شده بود دیپلماسی مذاکره، آقای ظریف بولد شده بود، اومد در مقابلش دیپلماسی مقاومت رو آقای خامنه‌ای پیاده کرد و آقای قاسم سلیمانی رو در مقابل گفتمان دیپلماسی به عنوان گفتمان مقاومت بالا آورد. اصلا حیرت انگیزه که چقدر میترسه. این حکومت بر ترس بنا شده و الان هم از همون ترس داره از درون خورده میشه، چون دیگه از ترس عبور کرده و فهمیده رفتنیه. دست به کشتار این چنینی فقط از یک حکومتی میاد که تا اعماق دل خودش ترس رو کاملا حس کرده.
تفاوت سرکوبی که در جمهوری اسلامی وجود داره با دیگر رژیم‌های اقتدارگرا در چی از نظر شما؟
یک تفاوت بسیار عمده وجود داره. اینه، میدونید سرکوب قبل از سرکوب هست، حین سرکوب هست و بعد از سرکوب هم ادامه داره. جمهوری اسلامی خیلی رو قبل از سرکوب تاکید داره، یعنی از تشکیل هر نوع هسته مخالف ایدئولوژی حکومت جلوگیری میکنه، یعنی از ورود کوچکترین افرادی که کوچکترین نظر مخالفی رو دارن با نظام و ایدئولوژی فکری یا مذهبیش جلوگیری بکنه. به صورت سیستم‌های گزینشی کاملا گسترده هست، یا اینکه در رده‌های بالای ارکان و نهادها و سازمان ها هم این رو اومده به صورت موازی پیاده کرده. یعنی شما نگاه میکنید میبینید در دستگاه خود سرکوب به عنوان نیروهایی که کف خیابون با مردم تماس دارن، باز هم اومده اینها رو تفکیک کرده از هم دیگه. پلیسی که نیروی نظامی ما حساب میشه، یک نهاد انتظامی رسمی بین المللی حتی شناخته شده هست، میبینید که در مقابلش دست به هر نوع کاری نمیزنه، دست به هر نوع خشونتی نمیزنه. آموزش دیده و یک سیستم نظاممندی داره، اما یک مورالیتی و یک اخلاق مداری رو هم طی آموزش ها دیده. برای همین وقتی که کار برای جمهوری اسلامی سخت میشه، از نیروهای ایدئولوژیک افراطی و رادیکال خودش استفاده میکنه که میشه گردانهای عملیاتی بسیج، و اونها رو میاره به صورت موازی در مقابل پلیس قرار میده. پلیس رو از صحنه خارج میکنه و این نیروها رو اضافه میکنه، و تمام اتفاقات خشونتواری که کف خیابونهای ما در چند روز گذشته اتفاق افتاده، همشون توسط این افراد هستن. شما میتونید ببینید کامل در خبرها، تصاویری که منتشر میشه، به هیچ وجه این افراد لباس متحد و شکل ندارن، نیروی آموزش دیده پلیس نیستن، گاهن سلاح‌های دورواجوری با خودشون هم میکنن و کاملا مشخصه که اینا از گروهان‌های عملیاتی بسیج هستن.
بسیج را اگه بخوایم به عنوان یک نیروی سرکوبگر تعریف کنیم، در کدام قسمت بدنه حاکمیت قرار میگیره؟
این نیروها عمدتا حتی از داخل گردان‌ها هم گزینه شده انتخاب میشن و عموما از طریق هیئت‌های مذهبی اتفاق میفته. جذب این افرادی که بتونن این رو داشته باشن که اینجور خون بریزن. حتما ویدیوهایی رو شما دیدید که عزاداری‌های بسیار پرشوری برگزار میشه، بسیار حرفای رادیکالی درشون زده میشه. این تازه میشه همون بدنه نیروهای فعال و گردانهای عملیاتی بسیج. اما از بین اینها افرادی مثل عضویاب‌ها، به نام عضویاب میان افراد بسیار افراطی‌تر رو انتخاب میکنن و اینها رو وارد گروهای میکنن که فقط با یه شخصی در تماس هستن، و وقتی میبینید صورتش رو پوشونده و میاد یه سری کارا رو 10-15 نفر انجام میدن به عنوان یه گروه، اینها کاملا خط میگیرن، اصلا سرخود نیستن. و حتی در بکارگیری چه نوع سلاحی، اول مثلا تفنگ پیتبال، بعد میبینید وینچستر ساچم پران مثلا میاد جلو، بعد نگاه میکنید میبینید کم کم سلاح جنگی رو آوردن مثلا. اینا دستور میگیرن و میتونن از اسلحه خونه خودشون سلاح تحویل بگیرن، کاملا نظاممند و با دستورات از بالا هست.
اشاره کردین که همین گروه ها با یک فرد همراه میشن و از اون دستور میگیرن. اون فرد آیا ما میتونیم در زیر مجموعه گروه خاصی در جمهوری اسلامی قرار بدیم؟ مثلا بگیم این عضو سپاه میتونه باشه، یا یک نیرویی که مستقیما وابسته به یک نهاد خاصی هستش؟ چجوری میتونیم اونو تعریف کنیم؟
نیروی بسیج کاملا زیر مجموعه سپاه پاسداران هست، اما خودشون لایه‌بندی‌های مختلف دارن. یعنی نیروی کادر سپاه شاید حتی با یه همچین به کار بردن ابزارهای خشونتی مخالف باشه، کما اینکه می‌بینیم ریزش‌ها در اون رده کادری بیشتر اتفاق می‌افته. ولی وقتی که میرید در نیروهای عملیاتی در رسته‌های مختلف و بعد وارد بسیج میشید و حتی بسیج هم لایه‌های مختلف داره، افرادی رو با ذریب‌های خشونت‌پذیری تقسیم بندی می‌کنن و خودشون می‌دونن در بین خودشون در جمع خودشون کی قابلیت اعمال خشونت بیشتری داره، اونها به گروه‌های مختلفی تقسیم میشن.
در بخش از صحبتتون اشاره کردین که این افراد که سرکوب میکنن و با خشونت این کار انجام میدن بیشتریشون از گروه بسیج هستن و ایدئولوژی به ایدئولوژی شما اشاره کردید. آیا فکر میکنید ایدئولوژی تنها کافیست برای وفادار سازی افراد برای اینکه نقش سرکوبگر رو داشته باشن، یا حالا توزیع رانت و منابع هم میتونه به این دامن بزنه، یا واقعا اون افراد دو تا گروه جدا هستند؟
نظام اسلامی اومده با هوشمندی تمام که کاملا این رده ها رو طراحی کردن، اومدن سیستم بالادستی و اقتصادی که منفعت گرا رو کاملا در دست افراد بالادستی که تعدادشون محدوده نگه داشتن و از افراد پایین دستی جامعه که بسیجی ها میشن و حالا گروه های افراطیون مذهبی به عنوان بازوی ایدئولوژی که سرکوب استفاده کرد. یعنی این گروه پایین معمولا از منافع مادی هم حتی برخوردار نیست، فردیست که از جهل او استفاده میشه، تمام جنایت ها رو او مرتکب میشه و با ایدئولوژی های مذهبی به او میگن که تو کار خوبی رو انجام دادی، کار مقدسی رو انجام دادی. و در تاریخ اسلام بسیار فراوانی اتفاق افتاده و این اتفاق کاملا تکراری هست. اینکه شما فکر کنید نیروی بسیجی انگیزه مادی داره، به هیچ وجه. تا جایی که اطلاع شخصی دارم و تا زمانی که در ایران بودم و از نزدیک ماجرا رو شاهدش بودم، کاملا بر این واقفم که نیروی بسیجی نه تنها انگیزه مادی نداره، بلکه بعضی وقتها انگیزه مادی رو هم حتی پس میزند و قربتن الله به فرمان رهبر خودش این کار رو انجام میده. کاملا یه حالت شستشوی مغزی که جهان در تعجب میمونه که به جز دین آیا ابزاری وجود داره که بشه کاری کرد که هموطن با هموطنش چنین کاری رو بکنه، پدر با پسرش این کار رو بکنه، مادر پسر خودش رو لو بده و بفروشدش به نیروی امنیتی. این شگفتی ها فقط از حکومت های دیندار و ایدئولوژیکال برمیاد و کاملا زیر مجموعه سپاه پاسداران حساب میشن.
بسیاری از ناظران بر این باورن که خب این سرکوبی که این دفعه اتفاق افتاد بسیار خشنتر بود، اصلا نوعش فرق داشت. فکر میکنید چه شد؟ چه دید حکومت که این سرکوب رو در پیش گرفت؟
برخلاف دفعات قبلی، دستوری که از بالا صادر شده کاملا واضح هست که دستور پراکنده کردن جمعیت یا به نوعی مسامحه و فروکش کردن آتش خشم مردم یا به نوعی آروم کردن اوضاع جامعه و پایین آوردن شدت حرارت شعله این قیام مردمی نیست. اصلا برای حذف اقدام کردن، دستور کاملا به صورت یک پارچه در همه شهرهای ایران ابلاغ شده برای حذف نیروی معترض. تا جایی تونستن در خیابون از بچه‌ها تلفات گرفتن و بعد با پیگیری کامل تو بیمارستان‌ها تیر خلاص زدن. طبق شواهدی که وجود داره تا خونه‌ها رفتن و با بازرسی بدنی هر کس که ساچمه خورده رو گرفتن بردن. و ما باید بدونیم که اگر 50,000 نفر، مثال میزنم، تلفات در خود روز واقع در حین سرکوب اتفاق افتاده باشه، مطمئن باشید به اندازه همین تعداد در 3 سال آیندهش اگر حکومت باقی بماند توسط اعدام‌ها، توسط خفه کردن صدای مخالف اتفاق میفته و با دادگاه‌ها و با سیستم قضایی این کار رو ادامه خواهند داد.
من هنوز پاسخ این پرسشم رو نگرفتم که چه شد؟ حکومت در این اعتراضات چه تفاوتی دید با اعتراضات پیشین که این گونه سرکوب کرد و این گونه افرادش رو آورد در داخل خیابون؟
ما در استراتژی راهبردی حکمرانی برای جمهوری اسلامی 14 جان در نظر گرفتیم. یعنی 14 ارکان اصلی این حکومت که بر 14 ستون بنا شده رو بهش مثال زدیم. این 14 تا خب این سقف رو بالا نگه داشته بودن. طی هر اتفاقی با یک مشروعیت زدایی، با یک برخورد رادیکال، با اومدن حافظه تاریخی، با استفاده از تکنولوژی و رسانه به نسل جوان، یک کدوم از این ستون‌ها فرو می‌ریخت. این سقف تا زمانی که نیمی از ستون‌ها برقرار باشن این سقف میمونه. جمهوری اسلامی اگر از این ستون‌ها دفاع نکنه این سقف فرو می‌ریزه، یعنی برسه به ستون هفتم، وارد ستون هشتم بشه دیگه وارد ریزش میشه. دقیقاً در میانه کار بود حرکات و جنبش‌های مردمی در سال 1401 دو تا ستون‌ها رو فرو ریخته و رسیده بود به ستون 8 و 9. اما در این انقلاب با حرکت رادیکال و افراطی و خون‌های فراوانی که ریخته 4 ستون رو از دست داده. با از دست دادن این 4 ستون کاملاً به ریزش نزدیک شده، یعنی دیگه عملاً مطرف تایم هست، یعنی هر آن ممکنه این اتفاق بیفته به خاطری که در همه ابعاد نیروی سرکوبش، سیستم اقتصادی خودش، سیستم طرفداران خودش، روایت رسانه‌ای که میتونه داشته باشه، همه این ستون‌ها رو از دست داده و دیگه چیزی این سقف رو بالا نگه نمیداره. حتی هیمنه نظامی، بازدارندگی نظامی، تمام اینها با جنگ 12 روزه فرو ریخته. اولا نظام اسلامی به لحاظ علمی چیزی برای برقرار موندن روی اون ستونها وجود نداره براش. رسماً ریزش کرده. فقط مسئله سر اینه که کی از کدوم قسمت شروع بشه.
علی سمیدانی متخصص استراتژی راهبردی مقیم هامبورگ از چارچوب نظریه سرکوب در ایران گفت. سرکوب و خشونتی که این بار در اعتراضات سال 1404 در دیما هنوز ابعاد و شکلش مشخص نیست و برای هیچ کس مشخص نیست، چرا که نه تنها دسترسی ها قطع، اینکه بسیار شوک بزرگی بوده، در خاموشی کامل اینترنت این اتفاق افتاده و بخشی از اون هنوز منتشر نشده. همون بخشی که آمده و ما نظاره میکنیم به عنوان چشمهای بیرون، خشونتی بی حد رو نشون میده. کشتار گسترده و بی سابقه معترضان در اعتراضات دی ماه سال 1404 و شیوه های خشونت باری که این بار حکومت به کار گرفته در سرکوب این اعتراضات توسط دستگاه های امنیتی و قضایی، تفاوت های آشکاری در برخورد با اعتراضات مردمی در 4 دهه گذشته داشته و ابعاد بسیار گسترده تری رو شامل می شده. این ابعاد حتی به جایی رسیده که گزارش های متعددی از ایران حاکی از بازداشت و تهدید و سرکوب پزشکان و کادر درمانی هستش که در شهرهای مختلف ایران به مجروحان اعتراضات سراسری اخیر کمک کردند. حمید فاطمی گفتگویی داشته با دکتر شهرام کردستی، پزشک فوق تخصص سرطان های خون در لندن، که پیگیر این وقایع بوده و پرسیده که چه اطلاعاتی از ابعاد این سرکوب ها و وضعیت پزشکان بازداشت شده در اختیار داره.
ببینید، مسئله که پیش اومده در این چند روز اخیر، خب در اول مشکلات متعددی بود، بیشتر در رابطه با بیمارانی بود که بیمارستان می‌رفتن، زخمیانی که در بیمارستان بودن، اینها که حالا اون بحثش جدا هست. در دو سه روز اخیر یک موج جدیدی هست از دستگیری پزشکانی که احیانا کمک کردن به درمان این بیماران یا کمک کردن به پنهان کردن هویت اونها یا اطلاعاتی که مقامات احیانا نظامی و انتظامی درخواست کردن برشون نداشتن و اینجور مسئله. متاسفانه اینها رو دستگیر کردن و یا تهدیدهای خیلی شدیدی کردن که اگر کمک بکنن به درمان زخمی ها، چون خیلی از زخمی ها میبینید که به خاطر ترس از دستگیری به بیمارستان مراجعه نکردن و در کلینیک های خصوصی یا در منزل درمان میشن و خب مسئله این هست که اینها احیانا کمک کردن و همین قضیه باعث دستگیری یا تهدیدشون شده. موارد متعددی هست که خب تو شبکه های اجتماعی هم با نام و مشخصات هست. مورد خاصی که فرضاً من از طریق همکارا به دستم رسید، حالا به عنوان یک مورد نمونه هستش که مورد خیلی بیشتری از مثلا آقای دکتر نادلی در شمال کشور بودن که جراح هستن، که یکی از ورزشکاران قهرمان ملی کشور، خانومی که از قهرمانان شنای کشور بودن اگر اشتباه نکنم، با اصابت گلوله به قفس سینه به بیمارستان میارن و ایشون درمانش میکنه و ظاهرا درگیری پیدا میکنه با مسئولین حراست بیمارستان در این خصوص و متاسفانه دستگیر میشه. این روایتی است که من از نزدیکان مالا کسانی که با ایشون در ارتباط بودن شنیدم و متاسفانه تا اونجا که میدونم تا امروز ایشون در شهر گرگان دستگیر شدن و خبر خاصی از ایشون ندارن که در کجا هستن، تا امروز که من میدونم. و پزشکان دیگه هم هستن که در شهرهای مختلف بودن، از سیرجان بوده، از تهران بوده، از شهرهای دیگه هم بوده.
آقای دکتر کردستی، طبق سوگندنامه پزشکی و کنوانسیون های بین المللی، پزشک موظف بدون توجه به گرایش سیاسی یا هر گونه شرایط مجروح بهش کمک رسانی بکنه، معالجهش بکنه. از نگاه شما به عنوان عضوی از جامعه پزشکی، وقتی یک پزشک به خاطر وفاداری به این تعهد اخلاقی با بازداشت و خشونت روبرو میشه، چه آسیبی به زیرساخت اعتماد و سلامت عمومی در اون جامعه وارد میشه؟
ببینید، این از اصول اولیه پزشکی هست. هر پزشکی دو قضیه مهم رو در مورد بیمار داره. یکی این که وظیفه‌اش هست بدون توجه به عقاید، ثروت، طبقه اجتماعی هر چیزی که بیمار رو درمان بکنه، و دوم این که اطلاعات بیمار تمام مواردش رو محرمانه بتونه و در اختیار هیچ کس نگذاره. چیزی که بین پزشک و بیمار هست رو اسرار پزشکی هست و ما اجازه نداریم این رو تحت هیچ شرایطی در اختیار کس دیگه بذاریم. در اغلب موارد حتی دادگاه ها هم نمیتونن این اطلاعات رو مجبور بکنن که در اختیار بذاره. باید مثلا در مورد بریتانیا صحبت میکنم که خودم در اینجا مشغول کار هستم. خیلی مواد بسیار خیلی خاصی هست که شما میتونید اطلاعات رو بدید. بنابراین اگر این حالت اطمینان بین پزشک و بیمار آسیب ببینه، اگر اجازه ندن که پزشکا به وظیفه خودشون که وظیفه اخلاقیشون هست، فارغ از اینکه اون فرد کی هست و چه کاری کرده هر چیزی عمل بکنن، نهایتاً پایه‌های این اخلاق پزشکی زیر سوال میره و در دراز مدت جامعه پزشکی رو از وظیفه خودش دور میکنه و اجازه نمیده به وظیفه خودشون عمل کنه. بسیار نگران کننده.
آقای دکتر کردستی، بسیاری از پزشکان در ایران اکنون در دوراهی سختی بین حفظ امنیت خودشون و انجام وظیفه انسانی قرار گرفتن. به نظر شما آیا نهادهای پزشکی جهانی مثل پزشکان بدون مرز یا حتی سازمان جهانی بهداشت در قبال این سطح از سرکوب کادر درمان چه کار میتونن بکنن؟ آیا میتونن اقدامات عملی و مؤثری انجام بدن؟
حالا اقدام عملی که متاسفانه دستشون اینها از داخل کشور کوتاه هست و امکان ورود به کشور رو ندارن. اگر خاطرتون باشه در چند سال پیش اگر اشتباه نکنم برای زلزله در یک از شهرهای کشور بود که پزشکان بدون مرز میخواستن وارد ایران بشن و کمک بکنن، اجازه بهشون ندادن و اخراج شدن از کشور. و اصولا جمهوری اسلامی هیچ وقت اجازه نمیده که نهادهای بین‌المللی در این موارد کاری انجام بدن. اما به هر حال در حد اطلاعیه و اعلامیه و محکوم کردن این، ما از بریتیش مدیکال اسوسییشن ما یک اطلاعیه داشتیم، انجمن پزشکان بریتانیا، انجمن پزشکان ایرانی بریتانیا این نظر محکوم کردن و به هر حال در این حد امکانش اصلا متاسفانه اقدام عملی دیگه امکان پذیر نیست به خاطر اینکه دسترسی وجود نداره به داخل ایران. من خیلی متاسفم که همکارای ما در چنین وضعیت دشواری قرار گرفتن که بین وظیفه اخلاقی و وجدانیشون و حفظ امنیت خودشون باید انتخاب بکنن. بسیار کار سختی هست، اما به هر حال بدونن که خودشون افتخار میکنیم در این شرایط سخت کار رو که انجام میدن قابل تقدیره و ما هیچ وقت این زحمات و این رنجی رو که میکشن رو فراموش نمیکنیم و همه ما به یادشون هستیم و امیدوارم یه روز این رنج پایان پیدا کنه.
گفتگوی امید فاطمی رو شنیدید با دکتر شهرام کردستی، پزشک فوق تخصص سرطان‌های خون در لندن، که پیگیر این موضوع بوده، پیگیر گزارش‌هایی که متعدد از ایران منتشر میشه و حاکی از بازداشت و تهدید و سرکوب پزشکان و کادر درمانی است که در شهرهای مختلف کشور به مجروحان اعتراضات سراسری اخیر کمک کردن. آقای کردستی ابراز ناراحتی کرد از پزشکانی که در ایران مجبور هستند، تحت فشار هستن که بین حفظ امنیت خودشون، حفظ امنیت جانی خودشون و وجدان پزشکی بمونن، به خاطر اینکه حکومت اونها رو تحت فشار قرار میده. در گزارش‌های چند روز گذشته اومده که ماموران امنیتی در بعد از اعتراضات در بین مجروحانی که نمیتونن مراجعه کنن به پزشک یا به بیمارستان، پزشکانی بودن که آنها رو رایگان مداوا می‌کردن یا آنها رو به جای امن منتقل می‌کردن. تماس‌های تهدیدآمیزی برای اینها بوده از سوی ماموران امنیتی برای شماری از این پزشکان که مداوای مجروحان در اعتراضات سراسری رو منع کردن و گفتن که نباید مجروحان رو درمان کنن و گفتن اگر مجروحی با آنها مراجعه می‌کنه باید سری نهادهای امنیتی رو در جریان قرار بدن و از آنها خواستن که اصول اولیه و وجدان پزشکی و بر قسم خودشون پایبند نباشند.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز، از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
شما شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید برای اعتراضات دی ماه 1404. در اعتراضاتی که ده ها کشته، صدها کشته و البته که آمار مشخصی هنوز از اون مشخص نیست، کشته و زخمی و البته بازداشتی به همراه داشته، روزی نیست که خبرگزاری های نزدیک به قوه قضاییه یا سپاه پاسداران از بازداشت ده ها تن خبر ندن. شهروندانی که نام و محل نگهداری اونها، شرایط بازداشت و اتهاماتشون مشخص نیست، بازداشت هایی که ربطی هم الزاما به جغرافیا، جنسیت و حرفه ندارند. شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین در اسلوونی که در دوران اعتراضات سال 1401 کمیته پیگیری بازداشت شدگان قیام زن زندگی آزادی رو پایه‌گذاری کرده بود، با اشاره به اون تجربه به رادیو فردا از تفاوت‌های دور کنونی بازداشت‌های گسترده میگه و توصیه‌هایی رو برای خانواده‌هایی داره که پیگیر پرونده یک فرد بازداشت شده خودشون هستند.
واقعیتش اینه که خب ما چون که به صورت مشخص امسال کار نکردیم، خب توی 401 خیلی بیشتر درگیر بودیم، بنابراین اطلاعات من ممکنه که کافی نباشه و در حد دنبال کردن اخباره. اما خب اتفاقی که در 401 افتادیم که روند دستگیری های کنشگرها خیلی بیشتر بود، یعنی تمرکز به صورت مشخص خیلی روی کنشگرها بود، البته که افراد مردم هم خیلی دستگیر شدن در جریان اعتراضات. ولی اون چیزی که ما الان داریم میبینیم این که معترضا توی خیابون بازداشت شدن، از طریق دوربین ها شناسایی شدن و بعدن رفتن در خونهشون، یعنی به صورت مشخص لزومن کنشگر نبودن، مردم معترضی بودن که در خیابون حضور داشتن. به خاطر همین، البته که کنشگرها الان دارن بازداشت میشن، یعنی ما در چند روز گذشته شنیدیم اخباری که کنشگرها یکی یکی دارن بازداشت میشن. به همین دلیل، به خاطر اینکه افراد بازداشت شده معمولا از کسانی هستن که ممکنه ارتباطاتی نداشته باشن با رسانه ها، با گروه های حقوق بشری، اساسا کنشگر نباشن یا در این حوزه ها فعال نباشن، آگاهی در این مورد نداشته باشن، پیگیری وضعیتشون سخت‌تر میشه. خانواده ها اطلاعات کمتری دارن، خودشون آمادگی و اطلاعات کمتری دارن برای مواجهه با این قضیه. چیزی که ما میبینیم این که بیشتر گروه های حقوق بشری به خاطر شمار بالای کشته شده ها روی وضعیت کشته شده ها متمرکز هستن و یه مقدار خیلی زیادی شرایط بازداشتی ها انگار فراموش شده و ازش غافل شدیم. شاید یکی از دلایلش هم اینه که دسترسی کمی وجود داره واقعا به خانواده.
اگه بخوایم از این فرصت استفاده بکنیم و مثلا درباره خانواده ها صحبت بکنیم، کسانی که من در گزارش هایی که حتی خبرنگاران مثلا در روزنامه هم‌میهن که حالا توقیف شده گزارشی بود در مثلا حدود 10 روز پیش که صحبت از این میکرد که این خانواده ها مستصل در مقابل یک دادسرای واسدن، هیچ کس پاسخگوی اونها نیست. این خانواده ها اصلا کجا باید دنبال بازداشتیاشون بگردن؟ چگونه باید پیگیری بکنن؟ به کی مراجعه بکنن؟
ببینید، سوال خیلی خوبیه و خیلی اتفاقا خوبه که این مرتب در رسانه ها تکرار بشه. یک سری حالا راهنمایی، حداقل ممکنه که این راهنمایی ها لزوما در واقعیت خیلی هم به کار نیاد، اما باز هم از هیچی بهتره اینا تکرار بشه. در هر شهری کلانتری ها، نیروهای انتظامی، دفاتر در واقع نیروی انتظامی، پلیس امنیت یا دادسراها محل هایی هستن که خانواده ها باید مراجعه کنن. اگر جوابی نگرفتن، زندان ها هم خیلی مهمن. گاهی اوقات ممکنه شما در دادسرا جوابی نگیری، به هر دلیلی اسم عزیزت رو پیدا نکنی، اما مراجعه کنی به زندان شهرت و اونجا اگر که زندانی وارد اون زندان شده باشه، اسمش باید در بین زندانیای زندان باشه. بنابراین اینها در واقع محل هایی هستش که خانواده ها میتونن مراجعه کنن. من متوجه هستم که در چنین شرایطی که شمار بازداشتی ها خیلی زیاده و در واقع اراده ای هم ممکنه که از طرف حالا دستگاه قضایی یا اون نیرو وجود نداشته باشه برای اینکه خانواده ها در جریان قرار بده، چون این همی میخوان خانواده رو شکنجه کنن و اذیت کنن، ممکنه که اسامی رو اعلام نکنن و بگن نه اصلا فرزند شما نیست. اما اینها محل هاییه که با مراجعه مکرر در کنار خانواده های دیگه بودن میشه که از عزیزانشون خبر بگیرن.
خانم نظرهاری، درباره این همین نکات صحبت بکنیم. این به خاطر اینکه صحبت از این هست که مثلا حتی وقتی که تماس میگیره زندانی، صحبت از این هست که این بازداشت شدگان اطلاعات ندارن درباره اینکه چه حقوقی دارند در زمان بازداشت، اینکه چه حرفهایی رو باید بزنند یا نزنند، چه چیزهایی رو علیه خودشون مجبورند بگن و اون گفتن اونها ممکنه به دلیل این، دارم اینو میپرسم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تهدیدی که کرده تهدید بسیار سنگینی است، درباره اتهام‌های بسیار سنگینی صحبت میکنه که ممکنه که احکامی رو صادر بکنه برای این افراد که حتی به قیمت جانشون تموم بشه.
بله، دقیقا همینطوریه که شما گفتید. در واقع اون جوانی که رفته در خیابان که هرگز هم کنشگر نبوده و اساسا دستی در این ماجراها نداشته، دلیلی نداره که در مورد قوانین بدونه یا اینکه مثلا حقوق فرد متهم بدونه. بنابراین اکثر این بچه های جوان اطلاعی در مورد حقوقشون ندارن، اینکه در بازداشت باید چطوری رفتار کنن، چطوری نباید رفتار کنن، اینا خیلی طبیعیه. اما کاری که ما میتونیم بکنیم یا خانواده ها میتونن بکنن، حداقل در مورد اون دسته از بازداشت شده ها که امکان تماس با بیرون رو داشتن، اینه که این رو بهشون منتقل کنن که هم خود خانواده ها و هم فرد بازداشت شده در واقع گول تطمیع بازجوها رو نخوره، چون این خیلی روند رایجیه که بازجو شما رو گول میزنه، شما رو تطمیع میکنه، میگه اعتراف کن، ما کمکت میکنیم، اگر اعتراف نکنی حکمت اعدامه، اگر اعتراف نکنی این بلا سرت میاد، و این بچه ها رو مجبور میکنن که به کاری که نکردن اعتراف کنن. یا ما الان اخباری داریم که خیلی برگه‌های سفید میذارن جلوی این بچه ها و مجبورشون میکنن که امضا کنن و بعد خودشون اتهامات رو مینویسن یا تحت شکنجه مجبور میشن که قبول کنن. این خیلی مهمه که در درجه اول متوجه باشن که چی مینویسن، به هیچ چیزی اعتراف نکنن تا جای ممکن. اگر هم این اتفاق افتاد، بعدن در دادسرا زمانی که در مقابل قاضی قرار میگیرن که دفاع آخر رو انجام بدن، اعلام کنن که این اتهامات تحت شکنجه و تحت فشار ازشون گرفته شده و اتهامات رو قبول ندارن، یعنی کتمان کنن اتهامات رو. همه اینها در شرایطی که ما میدونیم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر اساس عدالت نیست، اما اینها حداقل کاریه که میشه انجام داد.
شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، توصیه‌ای داشت برای خانواده‌هایی که پیگیر پرونده فرد بازداشت شده خودشون هستن. به هر حال این بازداشت‌ها، این اتفاقاتی که داره در ایران میفته، در حاله از ابهام هستش به خاطر مشکل اینترنت و دسترسی نداشتن به اینترنت. روز سه‌شنبه قطع اینترنت در ایران وارد 19امین روز شد که همچنان چشم‌انداز وصل مجدد اون در حاله از ابهامه، در حالی که مقام‌های دولت مسعود پزشکیان در روزهای اخیر بیش از پیش از تبعات تداوم چنین وضعیتی ابراز نگرانی می‌کنند و همزمان فعالان اقتصادی از رسیدن به شرایط بحرانی در کسب و کارهاشون خبر می‌دهند. بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
میانگین تاب‌آوری شرکت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی در شرایط قطع اینترنت حدود 20 روز است و کشور در حال نزدیک شدن به این نقطه است. این صحبت‌های ستار هاشمی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی است که روز دوشنبه بیان شده. اظهار نظر صریحی که نشان می‌دهد نگرانی مقام‌های دولت مسعود پزشکیان نسبت به تبعات تداوم قطع اینترنت در انجام امور اجرایی کشور به اوج رسیده است. آقای هاشمی در همین اظهاراتش گفته است برآوردها حاکی از خسارت روزانه حدود 5000 میلیارد تومانی به اقتصاد کلان ناشی از قطع اینترنت است و با اشاره به اشتغال حدود 10 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه اقتصاد دیجیتال هشدار داده که اشتغال و معیشت مردم به طور مستقیم لطمه می‌بیند و به گفته او می‌تواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد. امنیت البته کلمه پرتکرار در اظهارات این روزهای مقام‌های جمهوری اسلامی است. آنها قطعی اینترنت را هم به آن مربوط می‌دانند. روز سه‌شنبه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در نشست هفتگیش در پاسخ به پرسش‌های پرتعداد خبرنگاران درباره علت ادامه قطعی اینترنت مدعی شد که رویکرد دولت جریان آزاد اطلاعات است، اما با اشاره به آمار رسمی حکومت از تعداد کشته‌های اعتراض‌ها گفت نهادهای امنیتی مانع از برقراری دوباره اینترنت شدند.
صاحب تصمیم نهادهای امنیتی ما هستند که طبیعتاً متناسب با شرایط امنیتی کشور تصمیم خواهند گرفت. اگر لازم هست که اینترنت قطع بشه برای اینکه جان انسان‌های ما حفظ بشه، تصمیمی هست که نهادهای مربوطه می‌گیرن و همه ما هم باید از این تصمیم تبعیت.
خانم مهاجرانی در حالی از ارائه بسته‌ای برای جبران قطع اینترنت برای کسب و کارها در 8 مرحله توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد که فعالان اقتصادی از رسیدن به شرایط بحرانی در تداوم فعالیت‌هایشان ناشی از قطعی اینترنت می‌گویند و خبر می‌دهند عملاً در حال رسیدن به شرایطی هستند که ادامه فعالیت برایشان ناممکن است. در این شرایط دولت ایران به تجار و فعالان اقتصادی دسترسی محدود و سهمیه‌ای به اینترنت در قالب ثبت نام در اتاق‌های بازرگانی شهرها و استفاده کنترل شده از اینترنت در ساختمان‌های این مراکز داده است. اقدامی که نگرانی‌ها درباره تأثیر ادامه این وضعیت بر کسب و کارها را هم بیشتر کرده است. به گفته چند عضو اتاق بازرگانی این پیشنهاد شامل دسترسی کوتاه مدت و زمان بندی شده به اینترنت است، به طوری که در برخی شهرها تنها بین 20 تا 30 دقیقه در روز اینترنت بدون فیلتر شکن و آن هم با حضور ناظر در اختیار اعضای اتاق بازرگانی قرار می‌گیرد. این دسترسی منوط به احراز هویت چند مرحله‌ای، ارائه مدارک شغلی و تحویل تجهیزات ارتباطی عنوان شده است. علاوه بر حوزه‌های اقتصادی در زمینه‌های دیگر نیز قطعی اینترنت زندگی شهروندان ایرانی را تحت تأثیر قرار داده. وبسایت خبر آنلاین گفته است برگزاری بخشی از کلاس‌های مدارس به ویژه کلاس‌های آنلاین و غیر حضوری با مشکل مواجه شده و در برخی مناطق اصلاً برگزار نشده است. حتی اجرای طرح کالابرگ دولت ایران هم به گفته سخنگویش به دلیل قطعی اینترنت با مشکلاتی مواجه شده است. در این شرایط همچنان اینترنت استارلینک و روش‌های دور زدن قطعی و فیلترینگ از طریق استفاده از سایفون و VPN ها به اوج رسیده. اینها در حالی است که تلاش‌های مقام‌های انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی برای برخورد با دارندگان استارلینک ادامه دارد. روز سه‌شنبه حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در یک نشست از ضبط 108 دستگاه اینترنت استارلینک خبر داد.
بیش از 108 دستگاه مقابل استارلینک رو کشف کردیم که آخرینش و جدیدترینش 51 دستگاه ماهواره استارلینک در پوشش ولی کولهبری، در واقع ماهواره استارلینک به عنوان یک قلم کالای ضد امنیتی امروز محسوب میشه و شدت برخورد با کسانی که در این مسیر دارن کار میکنن قطعا جدی است.
بیرون از مرزهای ایران اما انتشار آمار تازه‌ای از شرکت سایفون که ابزارهایی برای اتصال به اینترنت فراهم میکند نگاه‌ها را متوجه خود کرده. بر اساس این آمار در کمتر از 2 هفته حدود 190 هزار کاربر فعال جدید به نرم افزار کاندوئیت پیوستند. این نرم افزار به کاربرانی که به اینترنت آزاد دسترسی دارند اجازه می‌دهد اینترنتشان را از طریق سایفون به افرادی که در محدودیت هستند به اشتراک بگذارند. گفته شده بسیاری از این کاربران جدید ایرانی‌های خارج از کشور هستند که با اطلاع رسانی‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی با نصب این نرم افزار به دسترسی هموطنانشان در داخل ایران به اینترنت کمک کردند.
گزارش شنیدید از بابک غفوری آزاد. اما صادرات نفت شریان اصلی اقتصاد ایران است. اخیراً در کنار چالش‌های تحریمی، زمزمه‌های از احتمال ایجاد محدودیت‌های فیزیکی و محاصره دریایی توسط آمریکا برای نفتکش‌ها به گوش می‌رسه، موضوعی که می‌تونه توازن عرضه و تقاضا رو در بازار جهانی تحت تأثیر قرار بده. همکارم حمید فاطمی گفتگو داشته با دارقا خاتون‌اوغلو، کارشناس انرژی در باکو، و ابتدا از او درباره وضعیت کنونی صادرات نفت در ایران پرسیده.
در سال 2025 ایران حدود روزانه 1,300,000 بشکه نفت خام و میانات گازی تحویل چین داد که نسبت به 2024 فقط 7% افت پیدا کرده. اگه آمارهای صادرات محصولات نفتی شامل نفتا، مازوت و گاز مایع LPG رو در نظر بگیریم، روزانه به طور متوسط 820 هزار بشکه صادرات داشته که تقریبا میشه گفت نسبت به 2024 افتی نداشته. یعنی اگه یه جنبندی کلی بکنیم، پارسال به رغم احیای فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ و تشدید تحریم ها علیه ایران، ما میبینیم که صادرات نفت و محصولات نفتی ایران از لحاظ حجمی تغییری نداشته. درسته هزینه دور زدن تحریم ها همچنین تخفیف های نفتی که ایران به چین میده به شدت افزایش یافته، اما از لحاظ حجمی نه. اما آمارهای کپلر نشون میده که در ماه ژانویه، که به رغم اینکه اعتراضات گسترده مردمی در ایران بود، صادرات نفت ایران تغییر چندانی نسبت به ماهای قبل نداشته.
آقای خاتون اوغلو، برخی اخبار و گزارش هایی هست مبنی بر اینکه ممکنه آمریکا ایران رو محاصره دریایی بکنه برای جلوگیری از صادرات نفت، تقریبا همون کاری که با ونزوئلا انجام داد. شما چنین اقدامی رو چقدر محتمل میدونید و چه تأثیری خواهد داشت؟
ببینید، من فکر میکنم که همین گزینه محاصره دریایی ارتش آمریکا علیه ایران، به نظر من اگر بخواد آمریکا اقدامی بکنه، این محتمل ترین اقدامی هست که میتونه انجام بده. البته ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها رو نگاه می‌کنیم، مثل کپلر، ورتکس، تنکر ترکرز و غیره. ایران در ماه‌های گذشته حجم عظیمی از نفت رو به آب‌های اطراف چین رسونده. الان نفت، حجم نفت روی آب ایران حدود 170 میلیون بشکه هست. حتی اگه ایران رو آمریکا کلاً محاصره دریایی بکنه، اصلا اجازه نده که صادرات نفتی انجام بگیره، باز هم ایران حدود 4 ماه یا بیشتر نفت روی آب داره که میتونه به چین تعدیل بده، اما بعد از اون دیگه مشکل خواهد شد. ایران میتونه اقداماتی علیه محاصره دریایی آمریکا انجام بده، اما خیلی محدود هست گزینه های ایران. مثلا اگه حدود 2 دهه پیش ایران آمریکا رو تهدید میکرد که تنگه هرمز رو ببنده، ما وقتی به آمارها نگاه میکنیم، الان مجموع نفتی که از تنگه هرمز میگذره و به بازارهای آمریکایی و اروپایی صادر میشه فقط 6%. یعنی بخش اعظم نفتی که از تنگه هرمز میگذره راهی اولا چین میشه، روزانه 5 میلیون بشکه، بعدن هند میشه، روزانه 2.5 میلیون بشکه، و به نظر نمیرسه که ایران جسارت داشته باشه که راه رسیدن نفت به چین رو ببنده. و از طرفی حدود 80% از تجارت غیر نفتی ایران هم از همین آبهای جنوب ایران انجام میشه که اگه تنگه هرمز رو ببنده، کلن تجارت خارجیش مختل میشه. و اگه این کارها رو انجام بده، آمریکا میتونه تأسیسات نفتی ایران در نزدیکی خلیج فارس رو یا مورد هدف قرار بده یا تحت کنترل قرار بگیره. مثلا 95% نفت ایران از جزیره خارک صادر میشه، یا 50% ظرفیت پالایشگاه های ایران در همین پالایشگاه آبادان، لاوان، بندرعباس اینا هست و ستاره خلیج فارس. همچنین 50% ظرفیت پتروشیمی ایران در بوشهر هست، خیلی نزدیک هستن به ناوهای آمریکایی، میتونه آمریکا تلافی کنه.
آیا امکان این که از طریق دریای خزر یا سواب ایران نفتش رو صادر بکنه هست؟
ببینید، ما در دریای خزر خط لوله ای نداریم که ایران رو به هیچ کشوری وصل بکنه. ما یه خط لوله گازی فقط داریم که ایران رو به آذربایجان وصل میکنه، و 2 خط لوله گازی که ایران رو به ترکمنستان، همه این خطوط هم مشغول هستن. لذا ایران هیچ چاره‌ای نداره جز توقف صادرات نفت اگر محاصره دریایی بشه.
آقای خاتون اوغلو، در مورد اون 100 میلیون بشکه‌ای که رسیده است اکنون به 170 میلیون بشکه نفت روی دریاها و در نفتکش‌ها در دریاها، اون پالایشگاه‌های کوچیک چینی که خریدار این گونه نفت ایران بودند، آیا همچنان به خرید نفت ایران ادامه میدن یا در اثر تحریم‌های آمریکا متوقف کردن این کارو؟
ببین، پالایشگاه‌های مستقل و کوچک چینی که اصطلاحاً بهشون میگیم تیپا پاتس، اونها در واقع تنها مشتریان نفت ایران هستند و دو تا محدودیت دارن برای خرید نفت ایران. یکی این که دولت چین به اونها سهمیه میده و اونها بیشتر از سهمیه‌ای که دولت چین براشون در نظر گرفته نفت خریداری نمیتونن بکنن. و ما مثلا میبینیم که در ماه دسامبر تحویل نفت ایران به پالایشگاه‌های چینی به 1,100,000 بشکه صعود کرده، یا مثلا ماهایی داشتیم به 800,000 بشکه هم صعود کرده، چون اینها محدودیت دارن و نمیتونن هر قدر دلشون بخواد از ایران نفت دریافت بکنن. نکته دوم این هست که پالایشگاه های تیپات چینی که حدود 5,000,000 بشکه در روز مصرف نفت دارن، اینها راندمانشون بسیار پایینه. یعنی مثل پالایشگاه های ایران یه بخش بزرگی از نفت که دریافت میکنن رو به مازوت، یعنی یه ماده بسیار بی‌ارزش تر از خود نفت، تبدیل میکنن و فقط زمانی صرفه اقتصادی دارن اینا که مثل ایران، روسیه، ونزوئلا نفت تحریمی اینها رو با تخفیف‌های بالا خریداری کنن. من آخرین رقمی که داشتم مال ماه دسامبر بود، ایران 11 دلار برای هر بشکه نفت تخفیف میداد، در حالی که تابستان امسال این رقم 3 دلار بود. برای ایران آماری ندارم، اما برای ونزوئلا و روسیه آمارشون رو دارم. در ماه جاری بیشتر از 20 دلار دارن به پالایشگاه‌های چینی تخفیف میدن. احتمالاً ایران هم همین کارو میکنه.
گفتگوی حمید فاطمی رو شنیدید با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در باکو، از وضعیت کنونی صادرات نفت ایران. با این گفتگو به پایان این برنامه ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.